الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین قسم از اقسام سگانه به فضولی این بود که اون فضولی برای خود بفروشد نه برای مالک. قسم اول این بود که فضولی برای مالک می‌فروشد بدون سبق مال. قسم دوم آن است که برای مالک می‌فروشد با سبق مال، یعنی قبلا مالک نهی کرده بود که این را نفروش. قسم سوم آن است که بدون برای خود می‌فروشد نه برای مالک. و این قسم سوم قسمت مهم مبتلای عملی مردم و مبتلای به علمی فقهاست. چیزی که در جامعه عملا محل ابتلاست برای حوزه های علمی علما محل ابتلاست. یعنی فقها باید بیش از هر چیزی فتوای این را مشخص بکنه. سر این که این قسم سوم محل ابتلای عملی مردم است آن است که غصب و سرقت و خیانت و امثال ذالک در جامعه کم نیست. از یک سو پرداخت نکردن وجوه شرعی هم کم نیست، از سوی دیگر اشتباهات موضوعی هم کم نیست، از سوی سوم. همه اینها مشمول قسم سوم است، گرچه بعضی از این بحث ها در یوم الشروع یعنی روز چهارشنبه ارائه شد، ولی عده از آیون چون مسافرت داشتن ممکن است بعضی از اون مطالب اینجا بازگو بشه. این اقسام سگانه هر سه زیر مجموعه همین فرض سوم است. فرض سوم فضولی این است که فضولی مال مردم را برای خود بفروشد. چون سرقت، خیانت، راندخاری، رشوه‌گیری، رباخاری اینا کم نیست، پس این گونه از اموالی که در دست این گونه افراد هست مشمول غصب است و مال مردم هست و اینها با این مال مردم معامله مالکانه میکنن. یعنی اون که ربا گرفت بر اساس انما البیع مثل الربا دارد معامله میکند. اون هم که سرقت کرد یا اونی که رشوه گرفت یا اون که کم فروشی کرده است و مانند آن، اینا مال مردم را مال خود میدانند، یعنی برای خودشون معامله میکنند. این یک قسم. اون هم که وجوه شرعی اخماس، زکوات اینها رو تعدی نمیکنند، مال امام را، مال فقرا و مساکین را مال خود میدانند و در این اموال تصرف مالکانه میکنن. این دو قسم. بخش سوم موارد اشتباهی است. اونایی که شریک یکدیگرن فکر میکنن که سهم خودشون است به این رو نقل و انتقال میدن، میخرن، میفروشن، تصرف در مال مردم است، منتها حرام نیست چون اشتباه موضوعی است، رفع مالای علمون شامل حالش میشود، ولی از نظر مسئله حقوقی عقدش فضولی است، بهش فضولی است. از نظر حکم تکلیفی مشمول رفع مالای علمون میشود. مظالم که میگن مربوط به این بخش هاست. البته اون قسمت های عمدیر هم شامل میشود. انسان در مسافرت، غیر مسافرت، در شرکت، غیر شرکت گاهی سهم دیگری رو اشتباهاً مال خود حساب میکند و درش تصرف مالکانه میکند. بعد میفهمد که بعضی از این اموالی که تصرف مالکانه کرده است سهام دیگری بودش، مورد شرکت دیگری بوده. اینجا نه مقدارش معلوم است نه مالکش مشخص است. میگن باید مظلمه بدید، مظالم که بخش از خمس را تشکیل میدهد که تخمیس مال میشود ناظر به همین قسمت است. یعنی اون جایی که نه مالک معلوم هست نه مقدار معلوم است، ولی این شخص میداند در طی مسافرت ها، شرکت ها، خرید و فروش یه مقدار اشتباها مال مردم وارد مال او شده است، اما چقدر هست، مقدارش چیست، مالکش کیست، معلوم نیست. اگه مالکش مشخص باشد که سلب میکنن، اگه مقدارش مشخص باشد که همون مقدار را صدقه میدن، اگر مالک و شخص هر دو مشخص بشن که باید به خود مالک بپردازن، هیچ کدام از اون سه صورت نیست. صورت چهارم در مظلمه اینه که هم مال مجهول است هم مالک مجهول است. مجهول مالک، مجهول مالک، بخشی ناظر به این قسمت است. خب در این گونه از موارد حرام نیست، چون شخص اشتباهاً در مال مردم تصرف کرده است، ولی معاملش معامله فضولی است. پس روی این حساب این قسم سوم فضولی که فضولی مال مردم را به نام خود و برای خود می فروشد، این محل ابتلای عملی جامعه است. قهرن محل ابتلای علمی فقها هم خواهد بود. حالا خواه با حرمه تکلیفی همراه باشد یا نباشد. لذا بحث مهم فضولی رو منتقل کردن به اینجا. در اینجا همونطور که در اون روز قرب مراز فهمودی، سه قول است. قولیست به بطلان و قولیست به صحت. اونا که قائلن به بطلان به قائل به یا قائل به صحتن، در بطلان فعلی حرفی ندارن، یعنی میگوین این عقد فضولی فعلا بی اثر است. اونا که قائل به صحتن نمیگوین این به این به بالفعل الان صحیح است و اثر دارد و جا به جا میکنند. هر سه قول روی این جهت اشتراک دارن که فعلا این خرید و فروش اثر نداره، مربوط به اجازه مالک است. منتها اونها که قائل بطلانن میگوین همونطوری که صحت فعلی نداره، صحت تأهلی هم نداره، نه الان صحیح است نه بعدن قابل تصحیح، با اجازه بعدی صحیح نمیشود. این معنای بطلان قسم سوم است. اونا که قائل به صحتن دو قول دارن. بعضی میگوین از این قائلان به صحت که با اجازه بعدی برای فضولی صحیح میشود، چون فضولی برای خودش فروخته. منتها حالا اونها چگونه نقل و انتقال میکنن، از فضولی چی میگیره، مطلب دیگه است، یا رایگان به فضولی میدهد. چون این فضولی مال مردم را برای خود فروخت، اگر اون مالک اجازه بدهد این بیع برای فضولی واقع می شود. قول دیگر فضولی که رایج بین فقها رضوان الله علیهم است و این بزرگ و مسمارم شیخ و امثالشون پذیرفتن، این است که این عقد فضولی قسم سوم صحت تأهلی دارد نه صحت فعلی، با اجازه مالک برای مالک واقع می شود نه برای فضولی. پس این قسم سوم هم محل ابتلاست هم اقوال سگانشی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دو بخش سخن گفتن، غالب این فقهایی که غالب صحتن در دو بخش بحث کردن. بخش دومش وسیع تر از بخش اول است. بخش اول تذکره اجمالی نسبت به حرفا گذشته است. قسم اول فضولی و قسم دوم فضولی را اینها با همون ادله قبلی تصحیح کردن، یعنی با اصلاحات با عمومات تصحیح کردن. اون هشت نه وجه هم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کردن به عنوان تأیید یادآور شدن. هر باشه مرحوم آقای نائلی عرض که اون وجوهی که مرحوم شیخ به عنوان تأیید ذکر کردن، بخشی از اینها کارآمد نیست و مقداری که مرحوم شیخ ذکر نکردن از این مقداری که ذکر کردن کارآمدتر است. بعضی از وجوه هست که تقریبا میتوان به اونها استدلال کرد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونها رو ذکر نکرده. بر تقدیر قسم اول فضولی که فضولی برای مالک میفروشد بدون سبق من، این آسون ترین قسم از اقسام فضولی است. ادله صحت اون هم اطلاقات و عمومات بود و اون وجوه نهگانه. البته صرف اثبات صحت قسم اول برای اثبات قسم دوم، مخصوصا قسم سوم، هرگز کافی نیست. چه اینکه اگر ثابت بشود قسم سوم باطل است، اثبات بطلان قسم سوم برای اثبات بطلان قسم اول کافی نیست. چرا؟ چون در قسم اول فضولی برای مالک میفروشد نه برای خود، یک سبق منعی هم در کار نیست، این دو. اگر این قسم صحیح بود، خب اونجا که سبق منع در کار است که نمیشود صحت او رو ثابت کرد، یا اونجا که قسم سوم فرض شده است که فضولی برای خود میفروشد نه برای مالک، نمیشود صحت او رو تثبیت کرد. چه این که اگر ما دلیل اقامه کردیم برای بطلان قسم سوم، بطلان قسم سوم هرگز عهده‌دار اثبات بطلان قسم اول نیست. اگر ثابت کردیم که فضولی اگر مال مردم را برای خود بفروشد این معامله باطل است، خب اگر مال مردم را برای خود مردم بفروشد چه دلیلی برای بطلان داریم؟ اگر قسم سوم باطل بود، هرگز با دلیل بطلان قسم سوم نمی شود بطلان قسم اول یا قسم دوم را که برای مالک می فروشند ثابت کرد. اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اهتمامشون رو در مسئله سوم، قسم سوم، روی بخش دوم گذاشتن. بخش اول این است که به اصلاحات و عمومات تمسک میکنن، به وجوه یاد شده عنایت میکنن برای اثبات صحت، که تذکر اجمالیش رو بازگو میکنیم، تفسیرش میفته برای بخش دوم. تذکر اجمالیش اینه که در صحت بی اون چه که رکن است عوضینن، بایع و مشتری نقشی ندارن، برخلاف نکاح که زوجین سهم تعیین کننده دارن به منزله رکنن، در بی و امثال بی عوضین رکنن نه متعاوضین. عوضین وقتی واجد شرایط تعویض بودن این معاوضه صحیح است. در استناد به مالک یکی از چهار راه کافی است: یا مالک خودش این معاوضه را به عهده بگیرد، یا کسی را وکیل بکند که اون وکیل و نائب نیابتاً این معامله را به عهده بگیرد، یا به کسی اذن بدهد، که در بحث‌های قبل فرق بین اذن و وکالت مشخص شد، اذن بدهد که اون شخص مأذون باشد در ایقاع عقد. این سه قسم برای استناد عقد به مالک اثر دارد. قسم چهارم آن است که بعد از وقوع عقد اجازه بدهد، که وزان اجازه بعد از عقد وزان اذن قبل از عقد است در اسناد صحت استناد این عقد به مالک. ما میخوایم این عقد به مالک مستند بشود که اوف بالعقود خطاب به او باشد، که بگن به عقدت وفا بکن. گرچه این الف لام العقود عوض از مضاف الیه نیست، ولی کار همین عوض مضاف الیه میکنند. اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم، نه معنیش از که اوفو بالعقود هر جا عقدت شما وفا بکنی. یه وقت است میگوین به این که شما مساجد و احترام بکنید، یعنی این منطقه این مکان جای احترام است، لازم است که مسجد ما باشد که ما ساخته باشیم. که اگر گفتن فرون شی محترم است، یعنی بر همه لازم است او را گرامی بدارن، چه خودشون ساخته باشن نه، چه واقفشون باشن نه، نه، چه متولیشون باشه یا نه. اما اوفو بالعقود معنیش این است که هر عقدی رو شما وفا بکن، که شما عقد خودتون رو وفا بکنید، دیگری عقد خودش رو وفا کند برند. پس عقد باید به مأمور به وفا استناد پیدا کند. استناد چهار راه دارد. اون سه راه مقبول است، این راه چهارم هم مقبول. راه چهارم این است که عقدی در مال مردم واقع شده است، صاحب مال بعد از وقوع عقد اجازه میدهد که وزان اجازه بعد العقد وزان اذن قبل العقد است، نه وزان توکیل قبل العقد. پس اطلاقات همین رو میگیرد، احل الله البیع همینطور. اونا که قائل به بطلانند به ادله تمسک کردن، که بخشی از ادله در قسم اول و دوم گذشت، پاسخ اونها هم در همون قسم اول و دوم گذشت، نظیر نصوص لا تبع ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملک یا لا بیع الا فی ملک و مانندو. به این عدله تمسک کردن در قسم سوم، چون که به همین عدله تمسک کردن در قسم اول و دوم و پاسخ اینها هم گذشت که این لا بیع الا فی ملک آیا معناش این است که اون مبیع باید مملوک باشد یا بایع باید مالک باشد؟ اگر معناش این است که مبیع باید مملوک باشد، این میفتد تو فصل سوم از بحث، یعنی شرایط عوضین. ما فعلا در کتاب بیع فقهی تو فصل دوم بحث میکنیم. فصل اول این بود البیع ما هو، العقد ما هو. فصل دوم این است که المتبایعان من هما، العاقدان من هما، که شرایطش باز ذکر میشود. فصل سومش اینه که العوضین ما هما، اونجا حلال باد باشن، پاک باد باشن، مال باد باشن، اینا شد. کالا و سمن باد ملک باشه، بله باد ملک باشه. اگر چیزی حرام بود، ملکیت نداشت، خرید فروشش درست نیست. اینا میفته فصل سوم. اگر لا بیع الا فی ملک یعنی مبیع باید مملوک باشد، میفتی تو فصل سوم. یعنی لا یباع و ما لا یملک، چیزی که مثل خمر و خنزیر ملک کسی نمیشود. اما اگر لا بیع الا فی ملک یا لا تبیع ما لیس عندک، معنیش این است که خطاب به عاقد است که ایها العاقد، چیزی که مالت نیست نفروش. که غالبا از این احادیث این معنا را استفاده کرده. این مربوط به فصل دوم است که محل بحث است. یعنی شرایط عاقد که بازگو می شود، یکی از شرایطش این است که عاقد باید مالک اون معقود علیه باشد، مگر در صورتی که برای دیگری عقد کند، اون هم یا وکیل است یا معزون. اینجا که وکیل نیست، معزون نیست، به او صحیح نیست. به این عدله تمسک کردن برای بطلان قسم سوم، استدلالش نظیر استدلال قبلی و پاسخش هم نظیر پاسخهای قبلی است که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرموده ما همین حرف را قبول داریم. عاقد چیزی را که دارد میفروشد، اگر برای خود بفروشد، برای باید مالک باشد. شما بحث در عاقد دارید یا بحث در بایع دارید؟ این لا تبع مالیس اندک یعنی لا تعقد مالیس اندک، معنیش این عقد نخون یا نفروش. این با عاقد کار دارد یا با بایع؟ این که با عاقد کار ندارد. این همه عاقدان توکیلی یا اذنی، اینا چیزی رو میفروشن که مالک نیستن. ما هم قبول داریم که این عقد صحت تحولی پیدا کرده، بیع فعلی نیست. اون وقتی که من عنده المال یعنی مالک او گفت عجزتو، این صادق است که این با ما انده، نه با ما مالم یکون انده. این چیزی که پیش خودش هست فروخت، مال خودش فروخته. این از اجازه بعدی کار اذن قبلی رو میکند. این فقها رضوان الله علیهم به این نکته عمیق هم توجه کردن که چگونه اجازه بعدی کار اذن قبلی رو میکند. راه فقهی برش فرار کردن، راه حل عقلی پیش کردن، گفتن راه اجازه یا ناقل است، یعنی همکنون که اجازه دادی واقع می شود، پس این بیع الان واقع شده است، بعد از اجازه شما واقع شده است، این اجازه شما به منزله اذن قبلی است، بلکه عند تحلیل اذن قبلی است. چرا؟ برای اینکه این عقدی که این شخص ایجاد کرده نظیر عقد نائم و حاضل و امثال ذلک نبود که لغلغه لفظ باشد. این صحت تعهدی داشت. پیمان رسمی به بیع شدن او به اجازه شما که مالکید وابسته است. شما الان اجازه دادید، امروز اجازه دادید، لحظه بعد از اجازه شما این پیمان بسته می شود، این بیع بسته می شود. پس این اجازه شما که ناقل است، ناقل است، به منزله اذن قبلی است، زیرا تا کنون این بیع واقع نشده بود، الان واقع شده، یه لحظه بعد از اجازه مالک واقع شده، پس این منزله بیع اذن است. اونا که قائلن به کشف میگن به این که شرطش اذن است و این شرط متأخر کار اون شرط متقدم را میکند، برای اینکه وصف تعقب برش ذکر کردن، گفتن این عقدی که متصف است به تعقب و اجازه این وصف را همکنون داراست، که این بحثش انشاءالله به حاضر خدا میاد. خب فقها ها رضی الله علیه به این نکته توجه کردن که چگونه شرط میشود متأخر باشد، این راه حل نشون دادن. این دیگه نظیر کتاب های ادبی نیست که همطور یک سر فلی بگن که لام در ما قبل عمل میکند. خب اون چیز قراردادی در قرارداد است، نه سبقه عقلی دارد نه قابل توجیه است. اینا به جای اینکه حرف علامت ذکر بکنن حرف علت ذکر میکنن، برای اون ادیبان این معارف مهم نیست. دفعتا شما میرید تو اثناء بحث ادبی میگن لام در ما قبل عمل کرده است، عمل میکند، اما اونجا سخن از شرط متأخر و اینها نیست، برای اینکه نه اون ادیب این رشد عقلی رو دارد نه اون طلبه‌ای که رو میخونه. اما تو فقه این مسائل مطرح هست که بالاخره سوال میکنن این شرط هست و بالاخره در حیطه اعتبار شرط جز علت اعتباری معلول است، چگونه میشود شرط بعد باشد مشروط قبل باشد. این یه بخش عمیق عقلی است که تو فقه را پیدا کرده، وگرنه ما نه آیه‌ای داریم نه روایتی داریم. حالا بحث‌های شرط متأخر که انشاءالله میاد روشن می‌شود که بحث‌های عمیق عقلی فقها رضوان الله علیهم اینجا فقط به عقل تکیه می‌کند، برای اینکه می‌گن گرچه امر تکوینی نیست، امر اعتباری است، ولی تو امر اعتباری باید یه چیز معقول باشد تا بشه مقبول. شما میگید بعدی در قبلی اثر می‌کند، ولو اثرش اعتباری است، اون متأخر اعتباری، متقدم اعتباری، تأثیر و تأثر اعتباری، ولی تو فضای اعتبار شما ناچارید یه موجود اعتباری داشته باشید تا بگویید اثر اعتباری کرده است. معدوم اعتباری چیزی که اعتباری است ولی معدوم است، در فضای اعتبار معدوم است، اثر اعتباری هم ندارد. اینه که این بحث عمیق عقلی وادارشون کرده که مسئله ناقل بودن یا کاشف حکم بودن یا کاشف موضوعی بودن یا شرط متأخر اینا رو مطرح بکنن. این چندین ورق مکاسب که این بحث‌های عمیق را دارد تو همین مشکل عقلی است. این حرفا رو شما تو ادبیات نمیابید، اونا یک سره میگن ما لام در ما قبل عمل میکنن. خب این راه را اونا که قائلن به اینکه اجازه ناقل است نه کاشف، میگن همکنون اجازه واقع شده است. یک، این اجازه هم یه موجود اعتبار است، موجود تکویری نیست، نظیر باران و آتش و اینا نیست، یه موجود تکویری نیست، یه موجود اعتباری، شما همکنون اعتبار کردید. بی هم که یک امر اعتباری است، امر تکویری نیست، این پیوند تجاری بین عوضین بعد از اجازه واقع شده است، هرگز تقدم شرط بر مشروط اینا مطرح نیست. اونایی که قائلن به این که کاشف است، چون کشف حقیقی برشون دشوار بود کشف حکمی کردن. اونایی که کشف حقیقی قائلن شرط تعقب ذکر کردن، بالاخره یه راه حلی ارائه کردن که واسطه ان شاء الله تعالی. بنابر این عقد بعد از اجازه به بایه استناد دارد. پس لا تبع ما لیس عندک و مانند آن نمیگوید لا تعقد ما لیس عندک، میگوید لا تبع، کار به عاقد ندارد که عاقد از طرف اونا دارد عقد میکند. اگر عوضه این صلاحیت جا به جا رو داشته باشد، این عاقد هم قصد جدی داشته باشد، حاضر نباشد، لفظ رو قصد کند، معنا رو قصد کند، اشاره برد باشد، قصد اخبار نکند، این نصاب عقد تمام است. وقتی نصاب عقد تمام شد میمونه نصاب بی. نصاب بی هم به اجازه بایع است، برای مشکلی پیش نمیاد. این شبهات مربوط به اشکال بخش قسم اول به قسم دوم بود که تا حدود دیگه گذشت. عمده در این قسم بخش دوم است. بخش اول چی بود؟ بخش اول استدلال به عمومات و اطلاقات و تأییدگیری از اون وجوه هشت نهگانه برای اثبات صحت فضولی. بخش دوم دفاعی است که مرحوم شیخ دارد میکند. این بخش دوم نفسگیره، نظیر بخش اول نیست، که گوشه از این در بحث‌های قبلم اشاره شد. به اجمالش هم در روز چهارشنبه بازگو شد. مهم این است که قائلانه به مثلان عقد فضولی از دو سنخ ادله استفاده کردن. یه سنخ دلیل است که سبقه تقیید یا تخصیص دارد. اگر کسی خواست به عمومات اوفو بالعقود تمسک کند، این لا تبع و مانند آن میشه مخصص. خواست به اطلاق اهل الله البیت تمسک کند، این لا بیع الا فی ملک و امثال ذلک میشه مقید. اما این بخش دوم میگد از سنخ تقیید یا تخصیص نیست، از سنخ تخصص است. یعنی استدلال را از دست دلیل را از دست مستدل میگیرد. میگد شما میخواد به اهل الله البیت تمسک کنید، این بیع فضولی ازا با آل نفسی بیع نیست. میخواید به اوفو بالعقود تمسک کنید، این عقد فضولی ازا عقد مال الغیر لنفسی این عقد نیست اصلا، تخصصا خارج است. چرا؟ برای اینکه ما قبل از هر چیز باید این بیع رو تحلیل بکنیم. بیع که تحلیل شد معنیش این است که مبادله تو مال به مال. وقتی این رو باز میکنید معنیش این است که مبیع از جای خارج میشود، ثمن اون خلع را پر میکند. ثمن از جای خارج میشود، مثمن رو پر میکند که مبادله تو مال به مال. این معنی بیع. این در جریان فضولی ازا با نفسی اصلا این نیست. چرا؟ یک کجراها رفتنیه. در جریان قسم سوم که فضولی برای خود میفروشد، معنیش این است که این مبی از کیسه مالک خارج شده است، رفت به کیسه خریدار. این یک. اون ثمن از کیسه خریدار خارج شده است، آمده در کیسه بیگانه به نام فضولی، چون بال نفسی. اون چه بیه؟ بیع آن است که ثمن جای خالی مثمن رو پر کند، مثمن جای خالی ثمن رو پر کند. مثمن از کیسه زید رفته به کیسه عمر، ثمن از کیسه عمر بیاید تو جیب بکر، که بیع نیست. اگه بیع نبود شما به چگونه میتوانید به اهل الله البیت تمسک کنید، به اوهو بالعقود تمسک کنید؟ این تخصصا خارج است. نه اینکه اوفو بالعقود و اهل الله البیع و امثال ذلک شامل حالش میشود با لا تبع ما لیس عندک شما میخواید تخصیص بزنی یا تغییر بزنی، اینسه بینی. این مشکل اساسی قائلان به بطلان این قسم سوم. پاسخی که از این داده شد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم ارائه کردن، میفرمایند که ما هم بیع رو تحلیل میکنیم، ولی شما بیع رو با نکاح اشتباه نکنید. بیع گفتید به اینکه مبی باید جای خالی ثمن را پر کند، ما قبول داریم. گفتید ثمن با جای خالی مبی را پر کند، ما قبول داریم. گفتید اینجا بیراه هست، میگیم نه اینجا بیراه نیست. شما گفتید مثمن از کیسه زید رفته تو کیسه عمر، میگیم درسته. گفتی سمن از کیسه عمر می رود تو کیسه بکر، میگیم نه این چنین نیست. سمن از کیسه عمر خارج می شود باز به کیسه زید می رود، زید می رود، نه به کیسه بکر فضولی. چرا؟ چون ما میگیم تا مالک اجازه نداد این لغوه، هیچ اثری ندارد. وقتی اجازه داد این سمن که به کیسه بکر نمی رود، بر می گردد به کیسه زید، از مستقیما به کیسه هنوز منتقل نشده. این صحت تأهلی معناش صحت، یعنی اهلیت انتقال دارد. کسی که فتوا به صحت فعلی به فضول نمیداد که، اینا که قائلن به صحت به فضولی میگن اهلیت اون را دارد که مالک اجازه بدهد اینا جابجا بشن. وقتی مالک، تا مالک اجازه نداد، مثمن از کیسه زید خارج نمیشود تا بیاید به کیسه خریدار، و ثمن هم از کیسه خریدار خارج نمی شود تا به جایی برود. هیچ، هر دو در جای خودش هست. فقط صحت تأهلی دارد. صحت تأهلی معنیش است که اینا آماده جا به جا شدن هستن. وقتی که مالک اجازه داد اینا جا به جا میشن. معنای جا به جایی اینه که مثمن میاد تو کیسه خریدار، سمن میآید تو کیسه فروشنده، نه عاقل میآید تو کیسه بایه. کی گفته در فضولی قسم سوم مسمن از کیسه زید برود تو کیسه امر، سمن از کیسه امر برود تو کیسه بکر؟ اینو کسی فتوا نداد که. بله اون کار لغوی است که او کرده، او قصد دل نفسه، این کار لغوی است او کرده. اون اجازه داد لنفسه را اجازه داد، این کار لغوی را که او کرده که این تصحیح نکرده. بله مالک برای خودش اجازه میده، مگر اینکه در رتبه سابقه این مال را به او بخشیده باشد قهرن ملک او میشود. یا با همین راه در تحلیلا اینچنین میشود که من این مال را به تو بخشیدم و چون به تو بخشیدم برای تو امضا کردم، باید به یکی دو واسطه ملک جا به جا بشه از مالک واقعی به این فضولی. وگرنه کسی که فتوا نمیده قائلین به صحت، کسی فتوا نداره که نمیداد به اینکه یق اول الفضولی. البته برخی ها این فتوا رو خواستن بدن چون که احد قولن این بود، ولی مورد پذیرفه اون چیزی که معروفه به نفقه رضوان الله علیه بس این نیست که. بنابراین ما باید بین عقد نکاح و بیع فرق جوهری بگذاریم. اون است که در عقد نکاح وزان طرفین وزان عوضین است که باید معلوم باشد و مشخص باشد، مبهم بودن، مجهول بودن، اینا هیچ همش ضرر داره. در جریان بی وزان عوضین وزان طرفین است، یعنی ثمن باید مشخص باشه، مسلم باید مشخص باشه. اما حالا خریدار کیه، فروشنده کیه، مالک کیه، معلوم نیست. الان کسی که از صاحب مغازه چیزی میخره، صاحب مغازه لازم نیست بپرسد که این رو برای خودش میخره یا برای آذنش میخره یا برای موکلش میخره یا برای دیگری میخره که. و این هم که داره از یه فروشندهی که زلید است که ید او اعتبار ملکیت داره از او میخرد، لازم نیست بداند که این زلید مالک است، وکیل است، معزول. هیچ کدوم از این سه امر لازم نیست بدونه. اگر یک فروشندهی که ید او اماره مالکیت است، نه متهم و سرقه و ماننده، یه دکه‌داری، دست فروشی، یه مغازه‌داری کالای رو پهن کرده برای فروش، این ید اماره حق فروش است، لازم نیست ما بدونیم که این مالک است یا وکیل مالک است یا معزون از مالک است. یه وقت است وکیل مالک است، خب وکالتنامه‌ای دارد اینا. یه وقت است مالک گفته که من دارم میرم مسجد نماز بخونم، شما اینجا از طرف من معزونی نه وکیلی که قول وکالت طلب بکنی، شما از طرف معزونی اگر رهگذری آمد یک کالا قیمت کرد، این کالا قیمتش اینه بفروش. این معزون در فروش است، وکیل از طرف صاحب مغازه که نیست. این آبر که دارد میخرد لازم نیست بفهمد این شخص مالک است، وکیل است، معزون، هیچ کدومش لازم نیست. چون که فروشندم لازم نیست بفهمد این خریدار مالک است، وکیل است یا معزون، هیچ کدوم از این اقسام سگان لازم نیست. در بی عوضین باید مشخص باشن نه متعاوضین. خب چون قول معروف پیش فقها رضوان الله علیهم این است که این عقد فضولی صحت تأهلیه دارد نه صحت فعلیه، معنای صحت تأهلی است که مسمن همچنان در جای خود باقی، سمن در جای خود باقی، هیچ کدوم نقل انتقال نشده. تا شما بگید مسمن از کیسه فروشنده رفته به کیسه خریدار و سمن از کیسه خریدار خارج شده است رفته تو جیب بیگانه، کسی خارج نشده چیزی، اون وقتی هم که مالک اجازه داد کاملا سمن و مسمن جای خودشون رو پیدا میکنن. سمن میره به جایی که مسمن از اونجا خارج شده، مسمن میره به جایی که سمن اونجا خارج شده. یه تقریب را شیخ دان استاد مرحوم شمتقی عامل رضوان الله علیه از فرمایشات مرحوم ناینی رضوان الله علیه ذکر میکنن، می‌فرمان به این که مشابه این تو بحث‌های عبادی هم هست، مشابه این در اقصال این در تزیق هم هست. یه وقت هست کسی به خیال این که وقت باقی است دارد غسل می‌کند، به خیال این که وقت باقی است، و اگه می‌دونست وقت باقی نیست خب حتما تیمم می‌کرد. این یه فرق. یه فرق این است که نه، شخص میدونه وقت باقی نیست ولی داره غسل میکنه به جای اینکه تیمم بکنه، غسل میکنه. این دو تا مسئله، یه جا فتوا میدن که غسل باطل است، یه جا فتوا میدن که غسل صحیح. اونجایی که فتوا میدن به بطلان غسل، مثل این کسی که عالمن آمدن میدونه وقت کافی نیست، یا وقت برای وضو کافی نیست، یا وقت برای غسل کافی نیست، اینجا جای تیمم است، باید نمازش بخونه، نمازش بخونه، قضا بشه. عراق اینه که وجوب نفسی ندارن که وجوب مقدمی دارن. با این که میدونه وقت نیست، با این که وقت کم است، نه برای غسل نه برای وضو، داره وضو میگیره یا غسل میگیره، خب اینجا گفتن باطل. یه وقت است نه، به خیال این که وقت باقی است داره غسل میکنه، نه اینکه عالمان آمدن، این دارد اون امر غسل رو امتثال میکند، منتها نمیدونه الان وقت ندارد، وقت باقی نیست. اینجا گفتن صحیحه. در فرق بین تقیید و عمد و اشتباه در تطبیق هم همینه. گفتن به این که اگر یه امری بود، امر مولوی بود، شارع مقدس، این شخص خیال کرده این مستحب است و به قصد استحباب انجام داد در حالی که این واجب بود، میگن باز کافی است. چرا؟ برای که یه نوع خطایی در تطبیقه، یه قیدی را اشتباهاً رها کرده. در این گونه از موارد این فضولی که درد میفروشد به خیال اینکه خودش مالک حساب کرده، این واقع میشود. این اساسش برای اینه که اینها جا به جا بشه، یعنی مال منتقل بشه. حالا خیال کرده که این بنایی که گذاشته که مالک میشود، این مالک میشود. حالا این بنا اشتباه در آمده، اون اصل که آسیب نمیبینه. که سر فرمایش مرحوم آقای نائینی یه وقتی بازتر و روشنتر و شفافتر میشه که فرمایش مرحوم شیخ معلوم بشه. این فرمایش مرحوم شیخ کم که باز در روز چهارشنبه اشاره شده اینه که مرحوم شیخ در پاسخ این آیون میفرماد به این که گذشته از اون بیان که در بی عوض و معوض رکنن و اینها سر جاشون محفوظ است، میفرمان به این که اگر لازم باشد که اون شخصی که برای خود عقد کرده مالک باشد، این نظیر استعاری که حرف سکاکی یا امثال سکاکی است، ادعا کردن وجود تنزیلی از اون قبیله. اونی که تو بحث چهارشنبه مطرح شد این است که در مجاز مرسل، خب کلمه در غیر موضوع لهش استعمال می شود روی که از اون علاقه 25 گانه، در استعاره این کلمه، این لفظ در غیر موضوع له استعمال می شود روی علاقه تشبیه که بهش میگن استعاره. در استعاره که این بحث تو حرفای جناب سکاکی و امثال سکاکی تو معانی بیان هست، به اصولم راه پیدا کرده که مجاز عبارت از این است که استعاره مثلا لفظ را ما در موضوع استعمال بکنیم، بعد در تطبیقش بر مصداق خارجی ادعا کنیم. یعنی وقتی میگیم رأیت و اسدن، منظور از این اسد حیوان مفترس جنگلی است. این حیوان مفترس را که از این معنای اسد استعاره کردیم، این را بر زید هم تطبیق میکنیم به ادعای این که زید به منزله حیوان است. پس اول لفظ را در موضوع له استعمال میکنیم، بعد اون موضوع له را بر غیر فردش، بر غیر مصداقش تطبیق میکنیم. سرش این است که اون غیر مصداق را تنزیلا به منزله مصداق فرض بکنیم، بعد اون را مصداق قرار میدیم. یعنی اول مرد شجاع را به منزله اسد قرار میدیم، به منزله حیوان مفترس. مثل این که ما دو تا فرد داریم، یه فردی تو جنگل زندگی میکنه، یه فردی هم تو میدان زندگی میکنه. وقت این اسد معنای حیوان مفترس رو بر هر دو میتوانیم یکسان تطبیق بکنیم. پس لفظ در موضوع استعمال شده است، یک مصداق تنزیلی داریم، دو بعد از اون تنزیل مصداقی این مفهوم بر او تطبیق میشود. اما حرف جناب سکاکی این است که ما تنزیل را در رتبه قبل قائلیم، یعنی قبل از اینکه زید را به منزله اسد قرار بدیم ادعا ان، میگوییم مرد شجاع به منزله حیوان مفترس است ادعا ان. وقتی میگیم رأیت اسدن، این اسد را در اون مفهومی به کار بردیم که توسعه یافته است، اعم از تنزیلی و تحقیقی. تنزیل تو اون مرحله مفهوم قرار گرفت، بعد در موقع تطبیق ما دیگه عنایت و ادعایی نداریم، یعنی این مفهوم را بر هم مستاق خودش تطبیق میکنیم. دیگه لازم نیست ما مرد شجاع را نازل منزله زید قرار بدیم، برای اینکه ما اش شجاع را به منزله حیوان افترس قرار بدیم، برای اینکه ما اش شجاع را به منزله حیوان افترس قرار دهیم. حالا یا این ترتیب، گرچه فرموش بهرام شیخ رو به این قسم دوم تطبیق کرده حرف سکاکی، حالا چه به این تقریب چه به اون تقریب، یه ادعایی در کار است. این ادعا به درد ادیب میخوره که مشکل معانی بیان رو حل بکنه، آیا به درد فقیه هم میخوره؟ یعنی این ادعای تنزیلی هم مشکل فقه را حل میکنه، یا اصلا جای این حرفا نیست اینجا؟ اینجا بالاخره یه وجود اعتباری باید باشد. در مسئله معانی و بیان با صرف قضیه حل است، اصلا جای تصدیق نیست، یعنی چم چیزی وجود نداره. او با بر اساس احسنه و اکذبه دارد میگرده. هیچ کدام از اونها هم تو بحث‌های شعری مصطلح تعهد نسپردن که تصدیق در کار باشد. قضیه باید باشد، قیاسات شعری قضیه دارد ولی تصدیق ندارد. آیا تو فقه و مسائل حقوقی که حتما تصدیق لازم است، وجود اعتبار لازم است، به این مقدار اکتفا می شود یا به این مقدار اکتفا نمی شود؟ اینا برای این هم به زحمت افتاده. مرحوم شیخ می فهمد به این که اگر بی بخواد بگی صحیح است یا نه، ما میگیم قبل از اجازه مالک صحیح نیست، این حکم فقهی، ولی بی نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعیه. ما ایم و بنای عقلا و غرایز مردمی و ارتکازات عرف. شما ببینید در ارتکاز عرفی اون کسی که رباگیر است میدونه که این کار حرامه، رشوه رو که خب اختصاصی به اسلام ندارد هم میدونه حرامه، راندخاری این چیه و مانند اون، اینا مالهای حرامی که دستشون چی رو معامله میکنن. اون کسی که حقوق گرفته با رشوه فرق میگذارد بین رشوه و حقوق، یا هر دو رو مال خود میدونه، با هر دو یک جور معامله میکنه، این جز ادعا تنزیل فرض دیگر داره. این میدونه حق او نیست، میدونه سرقته، میدونه رباست، میدونه رشوه است، چی رو معامله میکنه؟ همین مقدار کافی است. اگر بی نظیر صلات چیزی بود که رهاورد شر، ما باید ببینیم مقاومتش چیست. اگر شارع حرف جدیدی در جریان بی و امثال بی ندارد، ما باید ببینیم غریزه عقلا رو تحلیل کنیم. عقلا رو بی میدونن. همون جایی که شما بی را استیاد کردید، همون جایی رو بی میدونن. معلوم میشود که این شخص در حد تنزیل جدا هم قصد فروش داره، نه شوخی. بانکی میدونه مالک نیست، خب جدا قصد فروش داره، قصد هزل و شوخی نداره، لغلق احسان هم نیست، سند میده، سند میگیرد، امضا میکند، دفترخانه میرود و مانند قصد فروش داره و میداند مال او نیست. شما این مشکل عرفیتون رو حل کنی، اگر حل کردید با اهل الله البی هم حل میشود. حلش هم به این است که این خودش در مرحله ادعا خودش مالک میدونه دیگه، همین مقدار کافیه. در فضای عرف و غرایز و عقلا وجود ادعایی و تنزیلی کافی است. وقتی به فضای شریعت میرسید میبینه شارع مقدس خیلیش امضا نمیکنه. بله امضا نمیکنه. اگر هم امضا کرده، اون استناد به مالک، استناد به قاصب را الغا میکند، استناد به مالک را جای او مینشونه. الحمدلله.